أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. سلام عرض می کنم خدمت همه عزیزان، امیدوارم انشاءالله ایام به کامتون و خوشبختی و سعادت و عاقبت به خیری قرین زندگی و راهتون باشه. بحثمون در رابطه با خطابات شفاهی بود. بعد از اینکه این بحث رو مطرح کردیم و اشکالی که در خطاب مطرح شده بود که آیا اختصاص به موجودین و حاضرین در جلسه مخاطبه داره یا علاوه بر حاضرین غائبین رو و همینطور معدومین در زمان خطاب رو هم شامل میشه، بحث مفصلی انجام دادیم و مرحوم آخوند راه حلی رو ارائه نمودند که علاوه بر رفع اشکال در بحث خطاب، در مباحثی مثل استفهام و تمنی و ترجی هم کارساز بود و لوازم مستحیله رو میتونستیم با قبول کردن این فرمایش که این ادوات برای خطاب حقیقی یا برای استفهام و تمنی و ترجی حقیقی وضع نشده اند، بلکه برای نوع انشائی از خطاب یا استفهام یا تمنی یا ترجی وضع شده اند، مشکل رو برطرف کرد. اما در ادامه ما کنکاش دیگری در رابطه با خطابات شفاهی انجام دادیم و عرض کردیم که اصلا تطبیق عنوان خطابات شفاهی بر خطابات وارده در قرآن که در مقام بیان و انشاء احکام الهی وارد شده اند صحیح نیست و این عنوان بر خطابات قرآنی قابل انطباق نیست. بعد از توضیحی که در جلسه گذشته در این رابطه داشتیم، امروز در ادامه همین بحث و پیگیری عدم تطبیق عنوان خطاب شفاهی بر خطابات قرآنی عرض می کنیم که به نظر ما خطابات قرآنی متضمن احکام شرعی از نوع خطابات شفاهی نیست، برای اینکه قرآن به عنوان خطاب شفاهی که مخاطب و متکلم اون شخص پیامبر و مخاطب حقیقی اون حاضرین در جلسه مخاطبه باشند نیست، بلکه قرآن به عنوان یک کتاب مطرحه. همان گونه که در موارد متعددی از خود این کتاب آسمانی به کتاب بودن این قرآن تصریح شده. شما در آیه دوم سوره مبارکه بقره میخونید ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین، از این معجزه خالده پیامبر مکرم اسلام به عنوان کتاب یاد میشه. یا در آیه 105 سوره مبارکه نساء میخونیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله. این وحیی که به عنوان بیان احکام الهی است و معجزه جاودانه پیامبر مکرم اسلام هست، به عنوان انا انزلنا الیک الکتاب به عنوان کتاب از او یاد میکنه. و یا در آیه 88 سوره مبارکه اسراء خداوند تبارک و تعالی میفرماید که هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا. و آیات دیگری که مفسرین بزرگوار فرمودن مراد از لفظ کتاب در این موارد همون قرآن کریمه که مشتمل بر کلمات پروردگار و کلام الهی است. به هر حال می‌دونیم که اسلام به عنوان آخرین و کاملترین ادیان الهی است و لازمه تا قیامت باقی باشه و روشنگری بکنه و هدایتگری همه نسل‌ها رو عهده داره. خب وقتی دین شد دین کامل و آخرین دین، معجزش هم باید یه معجزه خالدی باشه، جاودانه باشه و با امر رایج در زمان خودش تناسب داشته باشه. اون چه که به عنوان معجزه جاودانی دین مبین اسلام معرفی شده که اختصاص به زمان پیامبر ندارد و همواره این معجزه بودن معجزه‌گری خودش رو نشون میده قرآن کریمه. بخلاف معجزاتی مثل حالا اژدها شدن عصا در دست حضرت موسی علیه السلام یا زنده شدن مردگان به دست حضرت عیسی علیه السلام، این گونه از معجزات فقط در زمان حیات شخص اون پیامبر امکان تحقق داشت و با از دنیا رفتن اون پیامبر معجزش هم از بین میره دیگه، کسی دیگه نمیتونه بیاد اثار و اجراها بکنه یا مرده ای رو به اذن الهی زنده بکنه. پس دین اسلام چون جاودانه است، معجزش هم که قرآن باشه باید جاودانه باشه. لذا میبینیم مبارز طلبی قرآن که در عصر نزول قرآن آغاز شده در طول اعصار و قرون استمرار پیدا کرده و اگر در زمان نزول قرآن فرموده است لئن اجتمعت الانس والجن على ایأتو بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، تا دامنه قیامت این تحدی و مبارز طلبی به قوت خودش باقیه. و در طول 14 قرن گذشته هیچ کس نتونسته نه تنها مثل قرآن بلکه مثل یک سوره کوچیک از سوره های قرآن رو بیاره. هر کس هم وارد این وادی شده و خواسته اتیان مثل قرآن بکنه، موجبات استهزاء خودش رو فراهم کرده، وارد میدانی شده که اون میدان میدان ورود نبوده. از اون چه که گفتیم میخوایم اینو استفاده بکنیم عزیزان من که ترتیب آیات قرآن هم به دستور شخص پیامبر و ناشی از وحی الهی و در زمان خود اون حضرت معلوم میشه شکل گرفته. وگرنه اگر به دستور خود پیامبر و در زمان خود اون حضرت شکل کتاب به خودش نمی گرفت و اونگونه که بعضی ها مدعیان فکر کنن که جمع آوری قرآن بعد از پیامبر بوده، صدق عنوان کتاب مواجهه با اشکال خواهد شد. همون گونه ای که اگر نویسنده ای مطالبی رو تهیه کرده باشه تا زمانی که اونها رو به صورت منظمی ساماندهی نکنه، عنوان کتاب بر اون صدق نمی کنه مگر مجازن. به هر حال از اون چه که گفتیم میخواییم به این مطلب برسیم که ما عنوان خطاب شفاهی رو که عنوان مورد بحثمون هست در رابطه با قرآن کریم کنار میذاریم. خطابات قرآنی رو نمیخواییم بگیم به عنوان خطاب شفاهی اند، برای اینکه ما دیگه در صدد بحث فرضی و تخیلی نیستیم. میخوایم یه بحث حقیقی و واقعی رو پیگیری کنیم و دنبال بکنیم. میخوایم بدونیم که مخاطب در خطابات قرآنی مثل یا ایها الذین آمنو، یا ایها الناس و امثال اینها که در آیات قرآن کریم وارد شدن چه کسیه؟ منظور چه کسانی هن؟ آیا مثل خطابات شفاهیه که بگیم حقیقت خطاب مشروط به وجود مخاطب و حضور مخاطب در مجلس خطابه؟ یا نه، این از خطابات شفاهی نیستند. عدم توجه به واقعیت خطابات قرآنی که بابا این خطابات قرآنی از قسم خطابات شفاهی نیستند، موجب شده تا مطالبی که ارتباطی به این خطابات ندارند مطرح بشه. مثلا بعضیا بگن خب در صدق خطاب حقیقی نمیشه غائب یا معدوم رو حقیقتا مورد خطاب قرار داد. خطاب با معدوم محال. یا مثلا مرحوم آخوند در مقام حل مشکل بفهمد که ادوات خطاب برای دلالت بر خطاب حقیقی وضع نشده اند تا بگید خطاب با معدومین محال، نه، بلکه موضوع لهشون خطابات انشائی حرف ندا مثل یا مثلا ضمایر خطاب برای خطاب انشائی وضع شده اند. ولی برای چندمین بار عرض می کنم که حق اینه که خطابات قرآنی از نوع خطابات شفاهی نیستند، بلکه از نوع خطابات کتبی هستند و مربوط به کتابت هستند. خب وقتی شدن خطابات کتبی، خب خصوصیت این خطاب با خصوصیت خطاب شفاهی فرق می کنه. بله، اون چه که تا الان می گفتیم مخاطب باید در مجلس تخاطب حاضر باشه، این ویژگی خطاب شفاهیه. در خطاب شفاهی اگر بخواد به نحو حقیقت باشه، مخاطب باید موجود باشه و در مجلس مخاطبه حاضر هم باشه. دیگران رو میشه نازل به منزله اونها گرفت، ولی حقیقتا مخاطب نیستند. این در خطاب شفاهیه. اما در خطاب کتبی چنین خصوصیتی اخذ نشده، بلکه نویسنده یک کتاب یا نویسنده یک مقاله یا نویسنده یک رساله یا اعلامیه و امثال اینها، همه کسانی را که این نوشته به دستشون برسه به نحو خطاب حقیقی مورد خطاب قرار میده. مثلا اگر میرزای شیرازی اعلامیه ای مبنی بر تحریم تنباکو صادر میکنه، طرف خطابش همه کسانی است که این اعلامیه به دستشون میرسه، نه فقط شاگردانی که در اون جلسه استفتا بودند و این اعلامیه در حضور اونها نوشته شده. یا اگر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه در زمان طاغوت در گوشه نجف نشسته و اعلامیه ای مبنی بر قیام علیه استبداد و استثمار صادر میکنه، همه افراد اعم از اونهایی که در نجفند یا در خارج نجف در عراقند یا اصلا در ایران یا در جاهای دیگر هستند، این همه کسانی که این اعلامیه به دستشون میرسه، حتی اونایی که اون روز وجود نداشتن، اگه موضوع عوض نمیشد، رژیم طاغوت اگه تا الان سر پا بود، الان هم ما وظیفمون قیام علیه حکومت جور بود، علیه استعمار و استثمار و استبداد باید قیام میکردیم. پس در خطاب کتبی نیازی به شکل دهی مجلس تخاطب و حضور مخاطب در جلسه مخاطبه نیست. شارع مقدس هم در روش قانونگذاری خودش راه خاصی رو انتخاب نکرده، بلکه روش شارع همون روش عقلاست. شارع قوانین و احکام رو در قالب آیات قرآن کریم بر پیامبر فرستاده. بنابراین وقتی داریم میگیم این عنوان کتاب در اینجا هست، خب دیگه نمیتونه عنوان خطاب شفاهی باشه. کتابت خیلی از شفاهیه. شما شوخی بکنم، امتحانم که میدید دوتا امتحان میدید، امتحان شفاهی غیر از امتحان کتبیه. پس خطاب کتبی غیر از خطاب شفاهی، هر کدوم مستلزمات خودش رو داره، خصوصیات خودش رو داره. نمیشه یه خطابی رو بگی هم کتبی هم شفاهی. خصوصا با توجه به اون چه که بیان کردیم که در هیچ تاریخی در هیچ تفسیری وارد نشده که هرگاه فرشته وحی آیه ای رو برای حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه می آورد، اون حضرت مجلس مخاطبه تشکیل می دادن و برای افراد مشافهتن و به صورت شفاهی اون آیات رو می خوندن و حاضرین در جلسه رو مورد خطاب قرار می دادن. نه، روش این بوده که عده‌ای از صحابه که توانایی نوشتن رو داشتند از سوی پیامبر به عنوان کاتب وحی مأمور ثبت و ضبط وحی الهی بودند و از این طریق آیات الهی به مردم می رسید و مردم هم متوجه وظائف و تکالیف و احکام خودشون می شدن و بر اساس اون رفتار می کردن، عمل می کردن. اون چرا که تا الان گفتیم در رابطه با خطابات قرآنی، حضرت امام راحل عظیم الشأن هم در قسمتی از این بحث به این مطالبی که عرض کردیم تصریح دارند. ایشون 3-4 صفحه در این رابطه بحث میکنن که من یه بخشی از فرمایش ایشون رو از جلد دوم کتاب شریف مناهج صفحه 254 و 255 براتون سریع میخونم. حضرت امام راحل میفهمند که فل خطابات القرآنیت و کسائر الاحکام، خطابات قرآنی مثل بقیه احکام الهی که از سوی خداوند به مردم و به مکلفین القا میشه، انما هی به طریق الوحی الی رسول الله، این خطابات از راه وحی به پیغمبر بوده. حالا اون وحی بلا واسطتن یا بدون واسطه بوده، مثلا الهامی می شده، کسی واسطه نبوده، یا نه او معها یا با واسطه بوده، مثلا فرشته ای واسطه رسوندن این وحی به پیغمبر می شده، به هر حال از طریق وحی بوده. و تلک الخطابات المحکیت و باقیتون الى زماننا، همین خطابات قرآنی که حکایت شده تا زمان ما هم باقیه. بالاخره قرآن معجزه جاودانی پیامبره و اون چرا که بر پیغمبر نازل شده همین قرآنی است که در دست ماست. حالا احکام و خطابات قرآنی و نسبت الاولین و الاخرین الیها سواء، یعنی وظیفه ای که اولین و آخرین در رابطه با این خطابات دارن مساویه. اینجوری نیست که اولین یه چیزی میفهمیدن ما یه چیز دیگه ای میفهمیم، اولین مثلا وجوب نماز رو میفهمیدن ما استحبابش رو بفهمیم و الی آخر. نه، نسبتش به همه مخلوقات در طول تاریخ یکسانه. من غیر اختصاص بالحاضرین فی مجلس الوحی، روشنه. چطور؟ ضرورت ان اختصاصها بهم و تعمیمها به دلیل آخر لغو باطل. خب وقتی این خطابات به نحو وحی بوده و به صورت کتابت به ما رسیده و ما خودمون همون برداشتی رو میکنیم که حاضرین در زمان پیغمبر میکردن، حالا بیایم بگیم نه اونا مخاطب بودند، برداشت حقیقی رو اونا میکردن، ما از زمیمه کردن قانون اشتراک مکلفین در تکلیف وظیفمون رو برداشت میکنیم. نه خیر، از ما میفهمند که این لغو و باطله. بدیهیست که اختصاص پیدا کردن این خطابات به هم، یعنی به حاضرین در مجلس وحی، و تعمیمها و عمومیت دادن اون خطابات برای دیگران به دلیل آخر به واسطه مثلا دلیل اشتراک و اینها لغوان باطل. مضافاً الى عدم دلیل علیه، گذشته از اینکه دلیلی نداریم بر این اختصاص و تعمیم بعد کون الانوان عام من او مطلقا، بعد از اینکه انوانی که در خطابات قرآنی اخذ شده عمومیت داره یا اطلاق داره. وقتی فرمود یا ایها الذین آمنو، الذین آمنو همه رو شامله. یا لله علی الناس حج البیت من استطاع، این من استطاع همه رو شامله، هر مستطیعی رو. خب بعد کون الخطاب الکتبی الى کل من یرى الکتابه متعارفا کما فی کتب. بعد اینکه میبینیم که خطاب کتبی نسبت به هر کسی که اون کتابت رو ببینه، اون نوشته رو ببینه، یه امر متعارفیه، مرسومه، همچنان که در کتاب ها میبینیم. مثلا طرف مینویسه فعلمو یا اخوانی، فعلمو یا اخوانی مال افراد حاضر در اتاق این نویسنده نیست. هر کسی این کتاب رو همون زمان 10 سال بعد 100 سال بعد 1000 سال بعد بخونه، مورد خطاب اون نویسنده هست، به او هم داره میگه فعلمو یا اخوانی. بعد در ادامه حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه میفرمان که ثم انما ذکرنا، این ما انما ذکرنا رو داشته باشید، خبر این انه سنتون جاریه میاد حدود 1.5 سطر دیگه، 2 سطر دیگه در متن کتاب. انما ذکرنا من ان المقنن لم يكن طرف المخاطبه، مقنن خود قانونگذار، خود خداوند طرف خطاب نیست، نیامده مستقیم با ما حرف بزنه، مجلس خطاب تشکیل بده و ما نستجیر بالله نستجیر بالله نستجیر بالله از لبهای مبارک خداوند این رو بشنویم. نه خیر، قانونگذار که خداوند باشه. لم یکن طرف المخاطبه فی قوانین الاسلامیه، طرف خطاب در قانونهای اسلامی خود خداوند نیست که بیاد مستقیم این کار رو بکنه. بل یکون المقنن غیر المبلغ، اصلا مقنن که خداوند باشه، غیر از مبلغه که عبارت از پیامبر باشه. لان الاولا، برای اینکه مقنن هو الله تعالی و الثانی یعنی مبلغ هو الرسول صلوات الله علیه، و الثانی هو الرسول اولا و ذو الوسائط ثانیا. پس مبلغ پیامبر هست، یا ذو الوسائط دیگران که به واسطه از پیغمبر شنیدن و میخوان، حالا بنده و شمایی که در روایات مثلا وارده از پیغمبر میخونیم یا آیاتی که از پیغمبر به ما رسیده میخونیم و دیگران را هم ما میخواییم با واسطه پیغمبر یا با چندین واسطه میخواییم تبلیغ بکنیم. پس لأن الاول مقنن هو الله تعالی و الثانی هو الرسول اولا و ذو الوسائط ثانیا، مبلغ عبارت است از در مرتبه اول خود پیامبر و در مرتبه بعدی اونایی هستن که با واسطه مبلغ میشن، به توسط الکتب و غیرها من وسائط تبلیغ، که به وسیله کتاب یا غیر کتاب ها از وسائط تبلیغ استفاده میکنن، از مقاله استفاده میکنن، نه از طریق صدا و سیما، از طریق روزنامه، از طریق فضای مجازی. خب حالا انما ذکرنا، ما که گفتیم در قوانین اسلامی مقنن مجلس خطابه تشکیل نمیده و خطاب شفاهی صدق نمی کنه، سنتون جاریتون فی جمیع العالم، روش مرسوم همه قانونگذارهای جهان اینجوریه که قانونگذار غیر از مبلغه. لأن المقنن في القوانين العرفية والسياسية، برای اینکه قانونگذار در قانونهای عرفی و سیاسی هم اما شخصون یا یه نفر، مثلا یه نفر اون بالا نشسته قانون رو جعل میکنه و به دیگران ابلاغ میکنه که اونا تبلیغ کنند، او هیئتون یا یه مجموعه ای سجماعتون، مجلس نمایندگانی تشکیل میدن، یه شورایی تشکیل میدن، مجمع تشخیص مصلحت نظامی تشکیل میدن، مجلس مؤسسانی تشکیل میدن و قانون رو اون مجموعه تصویب میکنن. اما ولم یتعارف ان یکون الواضع و مبلغا، مرسوم نیست که خود وعظ کننده تبلیغ کننده هم باشه. بل وسائل التبلیغ هی الکتب و الجرائد و الآلات المستحدثه فی هذه الازمنه، بلکه وسائل تبلیغ عبارت است از کتاب هایی که می نویسند و پخش می کنند، روزنامه ها، آلات مستحدثه در این زمان ها مثل رادیو، مثل تلویزیون، مثل فضاهای مجازی. فالقانون الاسلامی و کسائر القوانین العرفیه، پس قانون اسلامی هم مثل بقیه قوانین عرفیه. ولم یتخذ الاسلام طرزن حادثا، اسلام روش جدیدی رو اختیار نکرده. فقوانینه عامه لكل من بلغت الیه، قوانینش عمومیت داره برای هر کسی که بلغت این قوانین الیه، به هر کسی رسید شامل او میشه، به ای نحو امکان، از راه کتاب باشه، رساله باشه، جریده باشه، مقاله باشه، صدا و سیما باشه، فضای مجازی باشه، من غیر لزوم محظورین، هیچ مشکلی هم نداره که بگید آقای محاله. عزیزان، بیش از این دیگه تصدی ایجاد نمی کنم. نتیجه این شد که خطابات وحیانی قرآنی از نوع خطابات کتبی هست که از سوی خالق صادر شده و به همه مخلوقین اعم از موجودین و معدومین توجه پیدا می کنه. لذا شمولشون نسبت به همه افراد در طول تاریخ محظوری نداره، چون از نوع خطابات شفاهی نیست که. ما خودمون هم مشمول احکام موجود در آیات قرآن هستیم و بعد از ما هم همینجور، قبل از ما هم همینجور. مجلس خطابه و مخاطبه و شفاهی بودن در اینجا اخذ نشده. اصلا عنوان خطاب شفاهی بر خطابات قرآنی صدق نمی کنه و خطابات کتبیه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.